بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام محضر مقدس امام اس علیه الصلاه والسلام و تبریک به این بزرگوار به مناسبت ولادت با سعادت حضرت سجاد سلام الله علیه، و با سلام بینندگان گرامی که اوقات خودشون رو اختصاص دادن به اینکه این برنامه ها رو از نظر و لحاظ بگذرانن، من در خدمت شما هستم. مطلبی هست بفرمایید تا انشاءالله دربارش به میزان وقتمون بحث بکنیم.
ممنون و متشکر. خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که در برنامه های قبل ما در رابطه با تصوف و صوفیه برای شما صحبت کردیم و از صحبت های ارزشمند آقای دکتر حسین فریدونی استفاده کردیم. در برنامه قبل صحبت ما پیرامون اهل حق که یکی از فرقه های تصوف هست تمام شد، و در برنامه گذشته آقای دکتر مقدمی در رابطه با طریقه نعمت اللهی گنابادی برای ما و شما بینندگان عزیز فرمودند. در این برنامه از آقای دکتر خواهش بکنیم که ادامه مطلب رو از برنامه قبل پیگیر باشیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم انشاءالله.
ممنون شما هستم و من ابتدای سخنم رو با توسل به مقام مقدس امام عصر علیه السلام شروع کردم. نظرم فقط یک بحث تعارفی نبود که ما طبق معمول خلاصه به این بزرگوار توجه پیدا کرده باشیم و عرض ادب کرده باشیم، بلکه مراد اصلی من در این توسل این بود که این بزرگوار در این بحثا ما رو هدایت بفرمایند به گونه ای که ما راه خطا نرویم، بر اساس میل خودمون سخن نگوییم، آنچرا که واقعا حق است و مرضی خدای متعال هست، این بزرگوار ما رو کمک کنند که در اون مسیر قدم بگذاریم. پیش از هر چیزی هم باید عرض بکنیم که ما با دراویش با صوفیه هیچ نوع پدرکشتگی نداریم، با اینها به اصطلاح دشمنی دیرینه و کینه‌ای نداریم. ما راه و رسمی رو از طریق پیغمبر اکرم و ائمه خدا یافته‌ایم که بر اون راه و رسم داریم سیر میکنیم، و آنچه در اطراف خودمون ببینیم که با راه و رسم ما مباین هست و مخالف هست یا تغایری داره باید مورد بررسیش قرار بدیم. حالا تو این بررسی ها گهگاه اموری پیش آمد میکند که ممکنه خوشایند خیلی از کسانی که به این فرق اعتقاد دارند و علاقه دارند واقع نشود. او دیگه تقصیر ما نیست. ما دو تا مطلب رو از پیغمبر اکرم یاد گرفتیم که این پیغمبر بزرگوار فرمود من از میان شما میروم و در بین شما دو شیء سنگین رو قرار میدهم، یکی کتاب خداست و دیگری عترت من، اهل بیت من. این هر دو با هم دیگه شما رو به نجات خواهند رسانید، راهی هم غیر از این ندارید. و ما این دوتا یادگار پیغمبر رو معصوم میدانیم و عاری از خطا میدانیم. دیگه بقیه انسان ها در هر رتبه و مقامی که میخوان باشن احتمال خطا کردن درشون وجود دارد، بنابراین به افرادی برخورد نکن. یه وقت ما بعضی از امور رو میخوانیم و بین اون اموری که میخوانیم از بزرگانی که به هر حال در فرق هستند، در برنامه‌های طریقتی هستند، و بین آنچه به عنوان مسائل مسلم اسلامی هست اگر اختلاف میبینیم، این مشکل در ما نیست، این مشکل در اون کتاب هایش که این حرفا رو نقلش کردند. بنابراین ما پیشا پیش معذرت خواهی بکنیم که وقتی بحث خصوصی شخصی تلقی نشود. ما با این افراد هیچ نوع دشمنی نداریم، ما نسبت به اونها انتقاد داریم، اعتراض داریم و ایراد داریم، و نسبت به کسانی که در میان اینها ساده لوحانه رفتن نسبت به اونا احساس مسئولیت میکنیم. اون جهت باید حرفامون رو بزنیم، اینها هم گوش بدن، بعدم بدن مطابقه بکنن. اگر حرفا درست بود و با آنچه ما گفته بودیم اینها با فطرت خودشون انطباقی پیدا کردن بپذیرن، اگر هم غلط بود خب رها کنند و برن دنبال راه خودشون و طریقه خودشون. این مقدمه را از این باب گفتیم که خلاصه فردا برای کسی در شنیدن این مطالب این حالت دلچرکینی درست نشه. من دارم نقد میکنم و کار نقادم همینه دیگه، آنچه که هست بریزه بر روی دایره.
کاملا درست.
بعد فهم خودش را البته بذاره وسط، بگه ممکنه منم اشتباه کرده باشم، اینم هست البته.
صحیح.
و بعد به عهده کسانی که این حرفا رو بهتر میدونن که به گوینده بگن که داری اشتباه میکنی. در مورد فرقه نعمت اللهی گنابادی که البته نامشون خیلی طولانی است، سلسله علیه علویه یا عالیه رضویه مرتضویه معروفیه اصلاعشریه سلطان علی شاهیه گنابادی، همچین بحثی همچین مطلبی نام این فرقه رو در بر گرفته که مرکز اونها فعلا، یعنی مرکز به اصطلاح ثقل اینها نظر شخصیت ها در ویدخت گنابات هست، و اما مرکز قطب فعلیشون که آقای میسوب علی شاه باشه که ما داریم تصویرش رو همینجا میبینیم، ایشون در تهران تشریف دارن، در خیابون پاسداران منزلشون اونجاست بهران، و در تهران مراکزی دارن که مهمترین مراکز اونها اون حسینی امیر سلیمانی پشت پارک شهر یا پایین پارک شهر تهرانه که من اونجا رفتم البته. به هر حال این سلسله رو ما یه مدار به صورت اجمال معرفی کردیم که حالا از کجا شروع شده به کجا رسیده، ولی امروز و در این جلسه قصد پران داریم که برسیم به بحث در واقع محتوایی ماجرا، که این حضرات کجای کارشون ایراد داره، کجای کارشون اشکال داره. این بخشی که میخوایم مطرح بکنیم یک بخشی است که تحت عنوان در واقع تحریف و تدلیس بزرگان این سلسله در مسائلی که در اسلام وجود داشته صورت گرفته، یا پرداختن جعل کردن یا تحریف کردن. خلاصه یه کار اینجوریه، یه مواردی رو برای بینندگان گرامی ذکر میکنیم و عرض کردیم البته این برداشت ما هست، ممکنه بگن دیگه تو اشتباه برداشت کردی، ممکنه مطابق برای این که من اشتباه برداشت کردم هم استدلال بکنن که چرا من اشتباه برداشت کردم. پس بنابراین با این مقدمات میپردازیم به بررسی و نقد پیرامون یک سری از اموری که حضرات عنوان کردم و متاسفانه بین این بیانات و آنچه در اسلام وجود داره ما همراهی و همسویی نمیبینیم، حتی اقل ماجرا اینه. کتابش به نام رساله رفع شبهات که از آن آقای رضا علی شاه گنابادی است که قطب اسبق حضرات هست، خیلی هم معروفه ایشون. در واقع این کتاب نگاشه شده به خاطر اینکه به شبهاتی که مردم پیرامون این فرقه و این سلسله میدارن در واقعشون جواب داده باشند. ایشون عنوان میکنه که بله ما قبول داریم که یک سری از احادیثی که در اسلام وجود داره، این احادیث در واقع طعنه بر صوفیه میزنه، ولی در برابر این احادیثی که طعنه بر صوفیه میزنه ما احادیث داریم که از صوفیه داره تعریف میکنه. بعد آخر ماجرام خودش بین این دوتا داستان جمع میکنه، از جمله احادیثی که ایشون نقل میکنه که از رسول مکرم اسلام هست و دال بر تعریف بر صوفیه هست، این حدیثه: من سر رهون ان یجلس مع الله، کسی که خوشحاله که با خدا بشینه، با خدا در یه جا باشه، فلیجلس مع اهل تصوف. میخوای با خدا بشینی با صوفیا بشین. خب و حدیث دیگر نقل میکنه: لا تطعنوا اهل تصوف، به صوفیان طعنه نزنید، والخرق اهل خرقه، یعنی همین صوفیا باشه، فان اخلاقهم اخلاق الانبیا، چون اخلاق صوفیان اخلاق پیغمبرانه، و لباسهم لباس الانبیا. این دو تحدیثشون عنوان این که خلاصه از پیغمبر اکرم نقل شده در مدح صوفیان نقل کرد،
در واقع در مدح و تأیید صوفیان،
تأیید صوفیان. خب حالا یه سوال، آیا اساساً چیزی به نام صوفیه یعنی گروهی، جمعیتی، جماعتی به نام صوفیه زمان پیغمبر اکرم وجود داشته و یا نه. یعنی ساختگی بودن حدیث از اینجا روشن میشه. مرحوم شهید مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامیش که بخش عرفانش، اونجا یک تحقیق بسیار جالب مفصل کرده. اونجا در اونجا فرمودن که اصلا زمان پیغمبر اکرم، بلکه بعد از پیغمبر اکرم، ما چیزی به نام صوفیه رو در تاریخ اسلام اصلا پیدا نمی کنیم و اینها به قرن دوم باز می گرده پیدایششون. اصلا بزرگان اینها مثل حسن بصری و دیگران، رابعه ادویه و دیگران، اینها از قرن دوم به اون طرف پا به عرصه وجود گذاشتن. اصلا در تاریخ زمان پیغمبر کی اصلا جمعیتی به نام صوفیه بوده که پیغمبر بگوید اگر شما خوشحال میشید که با خدا بشینید، اینکه با صوفیه بشینید؟ آقا این از ساختگی بودن حدیث از قشنگ از روش مشخصه. بعدم با خدا بنشینید اصلا چه معنا داره؟ اگر خدا در جاست، در مکانه، مگه خدا محدوده که من همانند یک انسان دیگر، دوستم، رفیقم که باشه اینجا میشینم، با خدا بگیرم مثل او بشینم؟ آخه این کجا پیغمبری همچین صحبتی رو میکنه؟ عرض کردم قرار نی قضیه در چیست، در میان صوفیان به تحلیل گذارده بشه، قرار نیست که با تعمق در امور سخن گفته بشود. در واقع راهی رو ما داریم میریم، حالا به هر انگیزه ای، و باید دیگران رو قانع کنیم، حالا به هر ترتیب که شده، که راهی که داریم میریم راه درستی هست، ولو در این قانع کردن دیگران به پیغمبر نسبت بدیم حدیثی رو و بگیم پیغمبر چنین جمله‌ای رو گفته. و عرض کنم حضورتون که پیغمبر اکرم از صوفیه تعریف کرده، به قول شما به نام پیغمبر اکرم تموم بشه. خب مطلب دومی که میخوایم تو این نقد و در این بررسی مورد تحقیقش قرار بدیم اینه، اساساً ریشه تصوف از کجا بوده؟ نه از نظر ما، نه از نظر مطالعات اسلامی و تاریخی، نه حضرات چی دارن در این ارتباط میگن؟ آقای سلطان حسین گنابادی، صاحبندی گناه همه آقای رضا علی شکر شدم براتون، در این باره دو گونه اظهار نظر کرده کاملا مخالف هم دیگه. حالا من عیناً براتون میخونم و عنایت داشته باشید که مطلب چطوریه. مدرک منم رساله رفع شبهات، چاپ چهارم، بحث هشتم، صفحات 35 و 36 هست. هر کس هست بره مراجعه بکنه. ادهی در مورد تصوف داره صحبت میکنه، بعضی هم آن را از حکمت اشراق و گروهی هم از فلسفه افلاطونیان اخیر و فلوتین دانسته. ریشه تصوف به یونان و فلوتین و افلاطونیان نومیک میرسه، ولی آن دو نیز نارواست، زیرا تصوف اسلامی تمام عقاید خود را با آیات و اخبار منطبق میکند. یعنی شما ریشتون به اونجاها برمیگرده، ولی این درست دروسه و به اصطلاح درست نیست و دروغ است. چرا؟ چون ریشه ما با آیات و اخبار برمیگرده، اصلا ربطی به فلوتین و نو افلاطونی حرفا اصلا نداره. تصوف اسلام در از افعال و احوال پیغمبر خدا و از آیات و اخبار معصومین علیهم السلام ظهور یافته. جای دیگه نرید، اخلاق پیغمبر رو گرفتیم، احوالش رو گرفتیم، آیات رو گرفتیم، رفتار معصومین رو گرفتیم، این شده مجموعاً شده تصوف. و بزرگان تصوف هیچ ادعایی از خود ندارند و آنچه دارند از مصباح نبوت و مشکات ولایت و از معادن علم و حکمت و منبع وحی و الهام و خاندان عصمت و طهارت می باشد. پس هیچ چیزی در تصوف غیر از آیات خدا و غیر از بیانات پیغمبر و معصومین وجود نداره. این دیگه داشته باشید، این یه حرف. پس به کلی از اینکه شما بخواید بگید که تصوف خلاصه از اونجا گرفته، از اونجا گرفته، از اونجا گرفته، هر حرف درستی نیست. ما همه اربابمون داریم از منابع قطعی اسلامی میگیریم. بریم سراغ کتاب دیگری از خود این بزرگوار به نام فلسفه فلوتین، مال خود آقای رضا علی شاه گل‌آبادی. چون عقاید و آراء فلوتین و افلاطونیان اخیر با مرام تصوف اسلامی مناسبت تامه دارد. و حتی گفته شده که عرفای اسلام بعض عقاید خود را از فلسفه فلوتین گرفتند. این تو شما بقیر هم بقرار بیدین شما. یه چیزیشون صریحاً انکار میکنه. کسی هم میخواد مدرک بنویسه، کتاب فلسفه فلوتین ها رضا علی شاه چاپ سوم سال 1360 چاپ سوم شده و صفحه‌اش هم 124 هستش. یه جایشون میگه اصلا تصوف اسلامی هیچ ریشه‌ای غیر منابع اسلامی نداره، یا آیات یا روایات و بیانات پیغمبر اکرم. یه جمع میگه خلاصه ما هرچی گرفتیم از آیات خدا گرفتیم، از بیانات پیغمبر و ائمه گرفتیم. درست شد اینجا؟ ولی پایین جای حرف دیگری میزنه. عقاید و آراء فلوتین و افلاطونیان اخیر با مرام تصوف اسلامی مناسبت تامه دارد. کاملا با هم خیلی جاش منطبقه. حتی گفته شده که عرفای اسلام بعض عقاید خود را از فلسفه فلوتی گرفتند. اینجا نمیگه این نسبت بی خودیه، بی خود گفتن. اگر نگرفته باشن پس باید چی بکنیم؟ ما خلاصه حداقل قوس صعود و نزولی که آیان میدونن اینا فلوتین گرفتن. وحدت وجود و موجودی که در آثار حضرات موج میزنی حداقل فلوتین گرفتن شمداریش رو. اینو بعدا بهش انشالله خواهیم پرداخت و ببینید که دوتا مطلب از یه نفر جناب آقای رضا علی شاه عنوان شده که این دو مطلب با همدیگه 100% اختلاف دارن. بالاخره یا آن که تصوف اسلامی از فلوتین تأثیر گرفته و تأثیر پذیرفته، یا اینکه اصلا نگرفته. کدومش درسته؟ دوتا با همدیگه نمیخونه. دو جوریشون بیانات فرمودن. خب مطلب سوم که میخوایم مطرح کنیم یه داستان خیلی خوشگله به نام عشر ارباح مکاسب. عشر ارباح مکاسب یعنی چه؟ یک مالیاتی برای به صلاح فقرا اینا وضع کردن که این مالیات کاملا من در آوردیه. ما در اسلام دو تا بحث مالیاتی داریم، یکی خمس، دیگری زکات. البته بهتره بگیم زکات و بعد خمس. غیر از این در اسلام ما چیشی داریم؟ یک دهم درآمد کسب رو حالا کار اقتصادی میکنی، مغازه داری میکنی، یا داری زراعت میکنی، فرقی نمیکنه. یک دهمش رو بعد آخر سال به حضرات بدی. سوال، این حرف کجا آمده؟ سلطان علی شاه گنابادی که قطب خیلی خیلی دور اینها هستش، این مطلب رو برای ما عنوان فرمودند که آقای رضا علی شاه به نقل از ایشون در رساله رفع شبهات این قضیه رو برشته آورده. رساله رفع شبهات بحث 19 چاپ 4 صفحه 95 اینم صفحشه. آقای سلطان علی شاه گنابادی به نقل آقای رضا علی شاه برای شخصی به نام مرحوم حاج عبدالهادی نامی نوشته، یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود مغنی از زکات زکوی و از خمس خواهد بود ان شاء الله.
در واقع این یک دهم
به جای اون
خمس و زکات.
خب اینا کجا آمده؟ کجا آمده؟ قرآن کریم بحث عشریه مطرح کرده، در روایات آمده بحث عشریه. یک دهم درآمد کسبت رو یا محل زراعتت رو خرج بکنی بدی به حضرات. و جالب اینه که هیچ کدوم از مجتهدین فعلی و زمان ما هم اینها این قضیه رو نپذیرفتن که سهل است، بلکه کاملا رد این قضیه رو کردن. فقط یک مدرک بدم، کتاب از کوی صوفیان تا حضور عارفان صفحه 90 به بعد از مراجع عظام تقلید ایشون داره نقل میکنه و عین دستخط حضرات رو هم آورده. های بیجواد تبریزی، آقای مکارم شیرازی، آقای سیستانی، های شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی و آقای وحید خراسانی، از اینا برداشته آورده. یعنی سوال کرده، آقای اینا هم جواب دادن. یک دونشون عشر ارباح مکاسب رو قبول نکردن و اینکه مغنی از چی باشه؟ مغنی از خمس و زکات باشه. اون رو دادی دیگه نمیخواد اینا رو بدی؟ خدا کجا برش میابودی شما اینو؟ اسم این بدعته. دو تا مطلب خمسکات زیر پاتون بذارید و یک مطلب تازه تو دین برامون عنوانش بکنید. از این نمونه برنامه ها فت و فراغون داریم که انشالله براتون قطعا خواهیم عرض کرد.